گفتگو رو جلسه گذشته به این نقطه رسوندیم که بعد از رحلت نبی مکرم اتفاقاتی در مدینه رقم می‌خورد که ماحصل این اتفاقات می‌شود ماجرایی که ما آن را به نام سقیفه بنی ساعده می‌شناسیم و نتیجه سقیفه بنی ساعده میشه استقرار دولتی که در رأسش خلیفه ابوبکر ابن ابی قحافه است و بالاخره نتیجه این اتفاق هم میشود کنار گذاشتن مولا الموحدین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از موضع قدرت و خلافت و فی الواقع به اون تعبیر دقیقی که جناب سعست ابن سوهان عبدی در یک مجلسی که برای امیرالمومنین بیعت میگرفتند در مدینه خطبه خواندند و فرمودند، ما به همون تعبیر استناد میکنیم. جناب سعست فرمودند که این بار اولین بار است که کسی به خلافت میرسد که خلافت او را زینت نمیبخشد بلکه حضور او در اریکه قدرت خلافت را تزیین میکند. علی ابن ابی طالب علیه السلام نبودنش در قدرت جامعه را محروم و خلافت را بیشرافت کرد و خب دیگران هم قدرت گرفتن. بنا شد که اون عوان پس از مرگ پیغمبر رو مورد مطالعه قرار بدیم. ببینید اختلاف های جدی است. دو تا سوال هم جلسه پیش طرح کردیم، بنا داریم تو همین جلسه به این سوال ها بپردازیم که سیر بحثمون از دست نره. ولی پیش از این که وارد پاسخ به این سوالات بشم، یه ذره با هم ساعت شمار اتفاقات بعد از وفات نبی اکرم رو ابتداعا ببینیم تا برسیم به پاسخ این دو سوال. نبی اکرم مدت دو ماهی است که تقریبا در بستر بیماری هستند. بیماری پیغمبر چه علتی دارد به بحث ما مرتبط نیست. آیا مرگ طبیعی آمده است به سراغ نبی اکرم یا ما با یک قتل طرفیم و باید شهادت رو اطلاق کنیم؟ ما بحثمون نیست، سراغ اینم نمیایم. بخوایم بریم خیلی بحث پراکنده میشه و شتا، نمیریم سراغ این موضوع. فقط دارم طرح میکنم این پوشه ها تو ذهنتون باز باشه، یعنی اینجام سواله. ولی علی ای حال اون چه که مشهود است، پیغمبر خدا از بعد از بازگشت از حجۃ الوداع که میشه دیگه اوایل محرم سال 11 هجری قمری، آرام آرام اوضاع و احوال جسمیشون رو به ناخوشی میره، ضعف بر قوای پیغمبر غلبه پیدا میکند و دیگه تقریبا از اوایل ماه صفر ما نبی اکرم رو در یک حالی میبینیم که توان ایستادن بر پا رو ندارن، نمیتونن در مسجد حاضر بشن، تقریبا نمازهای یومیه مردم رو صحابه دیگر پیغمبر اقامه میکنن در محراب، حضرت توان گفتگوی با مردم رو از دست میدن. نیمه ماه صفر به بعد دیگه پیغمبر توان برخواستن از بستر رو هم از دست میدن که میگه تقریبا دو هفته قبل از وفات حضرت رسول بنا شد آقا خطبه ای بخوانن در مسجد، بنا شد که آقا رو بیارن در مسجد بیستند و برای مردم گفتگو بکنن. فضل ابن عباس، پسر بزرگ عباس عموی پیغمبر، و همچنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب آمدن نبی اکرم رو مشایعت بکنن، حضرت رو کمک بکنن، مدد برسونن تا آقا وارد مسجد بشه. زیر دو کتف نبی اکرم بغلهای پیغمبر گرفتن، آقا رو از دو سمت همراهی کردن. روات می نویسن که پیغمبر توان گذاشتن کف پا رو بر زمین از دست داده بود، فلذا این بیمار به یه وضعی که میرسه، من این صحنه رو خودم دیدم، دیگه نمیتونه پا رو زمین بذاره آروم آروم کمکشم کنه گام برداره، یا حتی پا رو زمین بذاره شما کمک کنید و هل بده، دیگه میگه روی پای پیغمبر به زمین کشیده میشد و حضرت رو به این حالت وارد مسجد کردن. این دیگه تقریبا دو هفته پایانی عمر شریف نبی اکرمه، هی قوای بدنی تضعیف میشه، دیگه حضرت تقریبا بسترنشین مطلق است، به حدی که همسران پیغمبر به این جنبندی میرسن جا به جا کردن حضرت زحمته برای خودشون، یعنی این که اون نوبتی که دائما بین همسران بود رعایت بشه و پیغمبر هر شب رو در بیت یکی از همسران باشند و استراحت بکنن، هی بخوان از این منزل منتقل شن به منزل بعدی و فردا به منزل غیر، این دیگه برای پیغمبر قابل تحمل نیست، چون حضرت رو باید با بستر ببرند و بیارن. بنابراین همسران نشستن با هم مشورت کردن، به این جنبنده رسیدن در خانه یکی از بانوان حضرت دیگه بستری بشند و جابجاشون نکنن. به هر دلیلی که فعلا به بحث ما مربوط نیست، منزلی که برای بیتوته پیغمبر در این ده روز آخر برگزیده شد، بیت عایشه بنت ابی بکر، پیغمبر در منزل عایشه بستری شد. این عجیب ترین روزهای تاریخ اسلامه. ما وارد یک گذار پیچیده میشیم. قاعدتا کسی دیگه توقع بهبودی نسبت به پیغمبر را ندارد. فلذا یه مقدار عکس العمل ها و کنش ها و واکنش های اصحاب رنگ و بوی واقعی تری به خود گرفته. خدا نکنه، انشاءالله که برای هیچ کسی این اتفاق نیفته، ولی یه وقتی یه پدری ثروتمند، غنی، داراست، خب حالا این پدری که در اوج دارایی و ثروت و قناس، قاعدتا در دوره حیاتش هم 20 حجره داشته، 5 تا شرکت داشته، املاک داشته، مستقلات دارایی داشته، 4 تا پسر داشته، هر کدوم از اینا دسته یه بخشی از اینها دسته یه پسری بوده مدیریتش میکردن. قطعا اینا با هم اختلاف داشتن، با هم بگو مگو داشتن، با هم دعوا هم داشتن، ولی به حرمت اون به تعبیر امروزه اتوریتهی که پدر داشته روشون نمیشده به روی بابا بیارن، هیچی اصلا بیان نمیکردن. ولی به محض این که دیگه بابا مشرف به موت بشه و به بستر بیفته و دکتر قطع امید کنه، یهو شما میبینید صداها بلند میشه، یه ذره رودروایسی آدم ها کم میشه، یه ذره اون احساس خطر آدم ها نسبت به آینده بعد از پدر جدیتر میشه، حالا سهمخواهی ها رنگ و بوی واقعی تری به خود میگیره. همین اتفاق نسبت به پیغمبر در این 10 روز پایانی رقم میخورد که ما تبلورش رو در بدنه اصحاب پیغمبر در روز پنجشنبه ای میبینیم که دوشنبه وفات نبی اکرمه. ببینید قشنگ یک روز شمار با هم اومدیم جلو، البته خیلی از پرونده ها رو ابدا باز نکردیم، رسیدیم به پنجشنبه. به این پنجشنبه محدثین به تعبیر قدیمی ها میگن پنجشنبه سیاه. پیغمبر دوشنبه از دنیا رفتن، یعنی پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، 4 روز بعد از این واقعی که خدمتتون گزارش میکنم، نبی اکرم به ظهرگاه روز دوشنبه نرسیده که چشم از جهان فرو بسته. 4 روز پیش از وفات پیغمبر خدا جمعی از اصحاب در منزل عایشه گرد آقاند. این گزارش رو مسلم دارد، بخاری در صحیحش میآورد، عموم مورخین هم ذکر کردن. راوی اصلی گزارش هم پسر عموی پیغمبر ابن عباسه، میگه جمع اصحاب دوره کرده بودن نبی اکرم رو، ما هم ایستاده بودیم. ابن عباس میگه جالبه، بخاری وقتی میخواد روایت بگه با این مقدمه میگه، میگه سال 50، یعنی چند سال بعد از این واقعه، 40 سال بعد، میگه ابن عباس رو دیدم که گریه میکرد، این قطرات درشت اشک بر گونه او میغلطیدند، صورتی که تمام محاسن سفید و یک دست خیس شده بود، منقلب شده بود، این پیرمرد از حال بیرون رفته بود، صدای بلند گریه میکرد که میشد اشک رو ردیابی کرد روی صورتش. میگه و ما به ابن عباس گفتیم چی شده؟ گفتش که یوم الخمیس و ما ادراک یوم الخمیس، پنجشنبه، که چه روزی بود اون پنجشنبه. این خاطره پسر عموی پیغمبر از اون روز معلومه اصلا شیرین نیست. میگه گفتیم چه شد؟ گفت من در منزل عایشه بودم، پیغمبر حالشون ناخوش بود، رو کردن به جمعی از ما اصحاب که دور آقا رو گرفته بودیم که ایتونی به کتفن او قرطاسن یا دواین و قلمن، برای من کاغذ و دوات و قلم بیارید که وصیتی کنم و بنویسید، لن تذلوا بعدی ابدا، که دیگه بعد از من به هیچ وجه شما به راه خلاف و زلالت و انحراف نرید، وحدت اجتماعیتون رو با این وصیت بنای تضمین دارم. میگه ما آمدیم به تکاپو بیفتیم، امر پیغمبر ایجاد کنیم. این که میگم دیگه خجالت های ذره کنار رفته، کنشگری ها واقعی شده، یهو میبینید حرف مگویی که از سال 2 هجرت بود، شما در جا مکان یابی جنگ بدر هم میبینیش، شما در درگیری های لفظی جنگ احد هم زمینش رو میبینی، جرأت بروز نبود، شما در زمزمه های خندق هم میبینید، شما پیغمبر صلح حدیبیه هم که امضا میکنه، ناله بعضی از اصحاب رو در خفا و پنهانی، بعضی هم یه ذره پرروتر علنی میبینید. یعنی این یه مرضی بود، یه اختلافی بود، 7-8 سال دامن جامعه رو گرفته، ولی اقتدار نبی جرأت بروز نمیداد. میگه انگار این حرف رو خورده بود، حالا نبیه بر بستر افتاده، نفس به شماره، توان ایستادن و حرکت ندارد، انگار روی اصحاب رو باز میکنه. میگه یکی از این اصحاب که نامش رو در بعضی از منابع میبینیم، ولی عموم منابع اهل سنت با پررویی این نام رو برمی‌دارن، به جاش فلان میگذارن. میگه رو کرد به پیغمبر و جمع ما، گفت حاضر رجل لیهجر، فارسیش رو ترجمه کنم، حزیان بر پیغمبر غلبه کرده است، اراجیف میگوید. حالا ایازم این دیگه یوم خمیسه دیگه، دیگه ما الان داریم تبلور بروز اختلافات رو میبینیم. میگه به محض این که این جمله شنیده شد، اختلاف بین ما بالا گرفت، ادهیمون فریاد زدن بریم بیاریم. میگه پیغمبر فرمودن که لا تنازعوا عند النبی، جلو پیغمبر دعوا نکنید، برید بیرون. میگه همه رو از دور خودش پیغمبر دور کرد. این دیگه ببینید تکلیف روز پنجشنبه معلومه، یعنی شما نخبه اجتماعی هم لازم نیست باشی، پخمه اجتماعی هم باشی، دیگه تو از روز پنجشنبه میفهمی که این اختلافاتی که دیگه دهن باز کرده، احتمالاً روز وفات پیغمبر جهان آرام نخواهد بود. کامل روشنه، شفاف صحنه واضحه. روز دوشنبه پیش از ظهر نبی اکرم به آسمان ها عروج کردن. از دو جنبه این لحظات لحظات قابل مطالعه است. حالا اینی که از این پنجشنبه تا جمعه چه کردن در بیت با پیغمبر خودش بماند. حوصله کردین کلید واژه نماز آخر رو سرچ کنید ببینید. یه جزوه کوچک مرحوم علامه عسکری دارن به نام نماز آخر. عزیزان بعضیا سفارش کرده بودن کتابا معرفی کنیم، یه کتاب جزوه کوچک 20 صفحه‌ای به نام نماز آخر از مرحوم علامه عسکری. ببینید دو روز قبل از وفات پیغمبر چه فیلم و چه نمایشی در میارن بر سر اینکه نبی اکرم همسرانشون رو صدا میکنن، میگن برید بگید به پسر عم من علی ابن ابی طالب بیاد در جای من برود در مسجد منبر نماز بخونه، دیگه من طاقت نماز خوندن ندارم. میگه بعد رفتن فلانی رو صدا کردن، خلیفه اول آمد، بعد پیغمبر مطلع شد، ناراحت شدن، بعد صدا کردن گفتن من رو ببرید در مسجد. میگه آقا رو بردن و وارد محراب شد، دستی دادن، هل دادن ابوبکر رو، جلوتر از ابوبکر نشستن و تقریبا میشود گفت اولین و آخرین نمازی که امام نشسته نماز خوند، چون نماز نشسته باطل اگر امام باشه، اولین آخرین صلات نشسته رو پیغمبر برگزار کرد به اضطرار. یعنی برید ببینید دیگه تو این روزا دارن چه کار میکنن با پیغمبر. یعنی دیگه شما یه تحولات خیلی نرمی رو نمیبینی، دارن دست و پا میزنند برای این که صحنه اجتماعی رو اونها مدیریت کنن. یک جریانی واضح دیگه اومده تو میدون، خیلی شفاف داره خرج میکنه، موزگیری میکنه، نقد میکنه، گفتگو میکنه، تو میدون داره فعالیت میکنه. این تا اینجا. پیش از ظهر روز دوشنبه ظاهرا نبی اکرم چشم از جهان بستند. این لحظه لحظه حساسی است. پیغمبر تدبیری که برای این لحظات ویژه در مدینه کرده بودند این بود، جمعی از اصحاب رو که وقتی لیستشون رو نگاه میکنید خیلی بامزن، شنگول و منگول و حبه انگوران، یعنی همه رو نگاه میکنه، اینا در طول عمر حیاتشون مثلا نهایت رزم‌آوریشون این بود که پشت امیرالمومنین تکبیر میگفتن، آقا میزد مثلا به دل دشمن طرف رو شقه میکرد، اینا میگفتن ماشاءالله احسنت، اینا این کاره بوده. البته خب اینم ضروری است دیگه، بالاخره ورزشگاه بی تماشاگر نمیمونه که. حالا بعضی وقتا بازی جدی میشد میرفتن قله کوه کف میزدن، ولی علی ای حال بودن همیشه در صحنه، کجا بودن خدا میدونه، ولی بودن. اینا لیستشونه که نگاه میکنی همه همینان، یعنی مثلا میمونه که الان مربی تیم ملی بخواد لیست بده بوقچیای تیم ملی رو صدا کنه، خب این معلومه این تیم قرار نیست بازی بکنه، این بازی تدارکاتی هم بوقچیا رو که نمیفرستن که، حالا مثلا نهایتاً تو از دست دو آدم ببر تمرین کنه، چرا بوقچی رو با خودت میبری؟ لیستی که پیغمبر ارائه کرد که این اصحاب جمعشن لشکری تشکیل شه به فرماندهی اسامه برود برای جنگ، همه بوقچیای ورزشکار، هیچ کدوم تا حالا پاشون به توپ نخورده، همه رفتن. و بعد اصرار داند پیغمبر برید. کجا برید؟ برید مرز روم، یعنی یه جایی برید که هر لحظه ای که من از دنیا رفتم هر جای مسیر بودین برگشتتون 10 روز زمان ببره، مدینه نباشید. این مهمترین تدبیر پیغمبر برای این لحظات پایانی بود. لیستش هم خیلی لیست محترمی است. به قول یکی از رفقای ما میگفت کابینه 25 سال آینده جهان اسلام اون لیست جنگ پیغمبره، یعنی تا سال 35 که امیرالمومنین خلیفه شد اونایی که همیشه مسئول بودند و آقا همه را اسمشون رو نوشت، گفت اینا اعزام شدن برن به مرزهای روم، البته یکی دو تاشون رو مستثنا کنیم مثل طلحه، تله خودشو بدبخت کرد، دل آدم براش میسوزه، حیف تله. زبیرم اصلا مسئولیت نگرفت 25 سال و واقعا هم نبود تو این لیست. اینا قرار شد با اسامه برن. خود فرماندم قصه ای داره، بچه 17 ساله که فرمانده نمیذارن که، اصلا سابقه هم نداشت تو سنت پیغمبر. یه بار این تحولات دولت پیشین شهید رئیسی که رقم می‌خورد، یکی از رفقای عزیز من دیدم توی سرمقاله استناد کرده بود که جوانگرایی سنت پیغمبر، حالا واقعا جوانگرایی سنت پیغمبر بوده ولی نه اینقدر. نوشته بود من جمله پیغمبر در روزهای پایانی عمرش که خیلی هم مهم بود، یک جوان 17 ساله رو بدون تجربه کرد فرمانده جنگ. بعد من به این رفیقمون زنگ زدم، اینو براش توضیح دادم، گفتم اولا که اون جوان از همه اونایی که زیر دستش بودن با تجربه تر بود، اونا 50 سالشون هم بود ولی فهمشون از رزم همین بود که جنگ دیده بودن فقط صرفا، اینا راهیان نور میرفتن، جنگ نمیکردن. اون جوان اتفاقا لااقل بابا شهید بود، اجمالا درد جنگ رو تجربه کرده بود، باباش زیده دیگه. دوم من اینی که اینا اصلا قرار نبود جنگ برن، اینا داشتن میرفتن دور دور، پیغمبر روش نمیشد بگه. خب زشت بود به اینا بگه داداش مثلا یه 20 روز برین یه دور بچرخین تا من از دنیا برم، اینا باید بگه بهونه میرفتن مدینه بیرون. این که نمیشه مبنای جوانگرایی، که ما که نمیخوایم دولتمون رو هوا کنیم که اینجوری جوانگرایی کنیم. علیرضا هر سنتی از پیغمبرم قابل استناد نیست، اینم در نظر بگیرید. یک پیغمبر اصلا میخواسته سردرگم بکنه آدم رو. اینا متاسفانه از مدینه بیرون نرفتن تا نهایتاً پیغمبر نفرین کرد و گفت هر کس که از جیش اسامه تخلف بکند ملعون است. به اصرارهای پیغمبر برای وجاهت خودشون این کاروان حرکت دادن، رفتن چند منزلی مکه توقف کردن و روزانه دو مرتبه در گزارش‌های تاریخی داریم قاصدی از بیت عایشه به اینها خبر میداد اوضاع مدینه رو. و اتفاق ناراحت کننده این است که در لحظه‌ای که پیغمبر از دنیا رفت، چون از دیشب خبر داده بودند که حال پیغمبر میزون نیست، جمعی از این اصحاب مهاجر برگشته بودند، من جمله خلفای اولیه پیغمبر، و اینها در مدینه حاضر بودند. خلیفه دوم نوبت حضورش در کنار بیت پیغمبر بود، یعنی دیگه اینا میچرخیدن کنار بیت ببینن چه خبره. خلیفه اول منزلی دارد در محله صنح بیرون مدینه است، مثلا فاصلش تا اینجا مثلا پردیس میمونه یا مثلا پرند میمونه، یه شهرکی لواسون و اینام نبوده، نه در همین حدی که دارم میگم بوده، مثلا پرندش بیشتر میاد، محله فقیر نشینی بوده. ابوبکر منزلی اونجا داشت و همسری هم اونجا داشت، منزلی هم در مدینه داشت، بین این دو منزل در تردد بود. ایشون منزل بود، خونه بود. خلیفه دوم در کنار بیت پیغمبر بود، صدای مأذن بلند شد که پیغمبر از دنیا رفت. یه اتفاق عجیب اینجا در تاریخ رقم خورده که اینو بگم دیگه داریم میریم وارد خود سقیفه میشه. خیلی عجیبه این اتفاق. خلیفه اول به محض اینکه خبر وفات پیغمبر رو شنید ظاهرا مجنون شد. خلیفه دوم جنون پیدا کرد. اینو همه منابع گزارش میکنن. برادران عزیز غیر شیعه ما از سر محبت تعبیرش میکنن، میگن از فرط محبت یه خبر بدی بهتون میدن، میرین در سوگ یا گیج میشید، میگید یارو نمرده، میگن این سوگ ناتمام پیدا کرد، یهو دیوانه شد. ایشون آمد مقابل بیت پیغمبر ایستاد، شمشیرش رو به حالت مسلح در آورد، روی هوا میچرخون، نعره میزد که هر کس ادعا کند پیغمبر از دنیا رفته او را خواهم کشت. پیغمبر از دنیا نمی رود بلکه مثل عیسی به آسمانها عروج می کند. امت رو که بی صاحب رها نمی کنه، او برخواهد گشت. دعوایی و بالاخره بیت پیغمبر این خط خبریه. ای کاش که ما روی این نقاط تاریخ از حیث فهم رسانه‌ای تمرکز می کردیم. قاعدتا الان باید تو همه رسانه ها اولین خبر وفات پیغمبر باشه و بقیه اخبار با یک فاصله چشمگیری بیان در رده دوم قرار بگیرن. رفتار عجیب و غریب خلیفه دوم پشت بیت پیغمبر، ایجاد این شایبه از طرف یکی از نخبگان سیاسی اجتماعی، کسی که پدرزن پیغمبر است، چینش اخبار رو در افکار و اذهان عمومی به هم ریخت. همه قفل کردن که آقا چیکار الان موضوع بعد چی بگیریم، نکنه این راست میگه، اصلا چرا این اینجوری میکنه، بریم قانعش کنیم پیغمبر دنیا رفته، یا شاید صبر کنیم این داره راست میگه. سیر چینش خبرها از واقعیت خارج شد و این فقط تولید فرصت کرد برای این که خلیفه اول خودش را از صنح به پشت درب خانه پیغمبر برساند. 2 ساعت اصحاب وقت لازم داشتن که تیمشون پشت درب خانه پیغمبر جمع شه بتونن شرایط رو مدیریت کنن، غافلگیر نشن. او تونست با دست گرفتن خط خبری این 2 ساعت رو تولید کنن. به محض اینی هم که ابوبکر وارد جمع شد، یه نگاهی به خلیفه دوم کرد، گفت چه کار میکنی؟ گفت این بی وجدان ها ادعا میکنن پیغمبر از دنیا رفته، مگر میشه نبی ما بمیرد؟ من دارم به اینا میگم به آسمان ها عروج کرده، آقای ما بر میگرده، گریه هم میکرد بدبخت، تو آسمون هم شمشیر رو میچرخون. یا ابوبکر نگاه کرد گفت مگر نشنیدی که در جنگ بدر آیه نازل شد و ما آیه رو یادم نمیاد. آفرین، یه بار دیگه بلند بخونید که دیگه من نخونم به و ما محمدون الا رسول. قفا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آیه، این آیه رو خونم، یه آیه مختصر. قفا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، میگن سری شمشیر، یعنی در عرض مثلا 30 ثانیه مسئله حل شد، شمشیر رو گذاشت زمین. گفت به این عین جمله شو گفت خدا پدرت را رحمت کند که این آیه را که انا در ذهن نداشتم، انا لله انا الیه راجعون، هم به همین راحت سوگ ناتمام یهو تمام شد برای همیشه. تو همین 2 ساعت ایشون عزاداریش تمام شد، چون دیگه ما من بعد دیگه ایشونو در هیچ ختمی هم نمیبینیم، مشغول کارهای دولتی شد، وقت نکرد دیگه. دو ساعت باید ابوبکر به مجلس برمیگشت. ولی متاسفانه به موازات این 2 ساعت اتفاق تلخ دیگری در مدینه رقم خورد که سؤال جلسه پیشین ماست. انصار نیمی از اصحاب پیغمبرند از حیث مفهومی، وگرنه در مدینه 80% جمعیت انصارند. ما مفهومن به اینا میگیم نصف صحابه، وگرنه یثرب شهر ایناست، مهاجرین دونه دونه به اینا پیوستن، فلذا همیشه مدینه غلبه جمعیتی با انصاره. انصار کیان؟ مردمانی که در یثرب از قدیم الایام زندگی میکردن، اینجا خونه زندگی داشتن، عشیره قبیلهشون اینجا بود. مجموعاً 3 قبیله بودن: خزرج، اوس بزرگ، خزرج بزرگ یا اوس بزرگ، اوس کوچک، خزرج. اینا قبایلی بودن که متراکم در مدینه قرنها بود زندگی میکردن، اصالت یمنی داشتن، با قریشی ها اختلافات چشمگیر داشتن، شغلشون خرماکاری بود و برداشت خرما از باغاتشون و نگهبانی از کاروانهای تجاری که از این مسیر حرکت میکردن به سمت شمال و جنوب، شامات و این طرف غزه و مصر حرکت میکردن. اینها تصمیم گرفتن به پیغمبر ایمان بیارن. در سال 12 بعثت در عقبه ثانی تعهد دادن 73 نفر از نخبگان این جامعه که ما به تو تعهد میدیم از جانت، مالت، داراییهات و نوامیست و خانوادت حمایت بکنیم و تو و داراییت و حرمتت و اعتبارت و خانوادت رو بر خودمون، آبرومون، داراییمون و زن و بچه‌مون ترجیح میدیم. پیغمبر اینها رو باور کرد. در ماه ربیع الاول سال 13 بعثت از غار ثور هجرتش رو به سمت یثرب آغاز کرد. وقتی پیغمبر آمد در این شهر، اسم شهرشون هم به حرمت پیغمبر عوض کردن، گفتن من بعد بگید مدینتون نبی. دیگه یثرب رفت شد مدینه. اصل شهر مال ایناست. من کم گفتم 85%، میگن واقعش اینه که 90% اینا. بله حالا 10% هم از جاهای دیگه. ببینید اگر بخوایم فضای شهری رو بگیم، مثلا میمونه که شما مثلا یه شهری داری 1 میلیون جمعیت داره، اینا تصمیم میگیرن یه بخشی از مهاجرین رو به یه دلیل ایدئولوژیکی بین خودشون جا بدن. مثلا خیلی از مهاجرینی که مثلا در دوره جنگ از خوزستان رفتن اصفهان، رفتن شیراز. الان محله هایی داریم در حاشیه اصفهان، حاشیه شیراز که اینا بله همشون جنوبی نشینن، ولی آیا غلبه جمعیتی با ایناست؟ نه هرگز، همچنان همون بومی ها غالب جمعیتی هن. انصار غلبه جمعیتی داشتن، به شدت هم انصار ذاتاً به اهل بیت علاقمندن، این رو در ذهن داشته باشید. اصحاب اگر قرار بود خودشون صحابه ای رو از مهاجرین، یعنی قرشی هایی که به اینا پناه آوردن، انتخاب بکنن، بدون کمی مکس من به شما پاسخ میدم، بی تردید بین جمع مهاجرین محبوب ترین شخصیت برای انصار بومیان یثرب علی بود و بس. دائما هم اینا دور علی رو گرفتن. در دوره خلافت امیرالمومنین هم 80% استانداران امیرالمومنین از انصارن. مهمترین صحابه امیرالمومنین یا انصارن یا یمنین. امیر هیچ وقت دلش با قرشی ها صاف نشد، قرشی هم دلشون با علی صاف نشد. تکیهگاه امیر همین انصار بودن، مردمان محترمی هستند که پای وعد و وعیدشون هم به پیغمبر ایستادن. در جنگ بعد پیغمبر به اینا تخفیف داد، گفت شما قول دادید از من حمایت بکنید در جنگ دفاعی، اینجا جنگ ابتداییه، ما خودمون اومدیم سر سراغ قریش، برید خونه زندگیتون، چرا میخواید در رکاب من بمونید؟ احدی از اینها برنگشت. خدا رحمت بکند، جناب مالک ابن طیهان صحابه امیر شد بعدن. امیر صدای زد ای ابن طیهان، گریه کرد، گفت ما بریم در یثرب بشینیم در صحت و امنیت، وقت پیغمبر اینجا در خطر، ما به تو قول داده بودیم دفاع کنیم ولی انقدر بی مروت نیستیم، قلب ما تو سینه آرام نمیگیره تو در میدان باشی ما در خانه. واقعا هم وفا کردن به عهدشون. آقا دارایی هاشون رو با مهاجرین تقسیم کردن، هر مهاجری اومد خونه یکی از انصار به دو نیم تقسیم شد، با هم زندگی کردن، مواسات و مؤاخات کردن، آدمای حرفه‌ای بودن. ولی اینها متاسفانه هنوز ساعتی از شهادت رسول اکرم نگذشته دست به یک تصمیم به شدت خطرناک زدند و اون این بود، خلاف وصیت نبی اکرم در یکی از عشیره های خودشون به نام بنی ساعده در سقیفه اون عشیره، یعنی حسینیه اون عشیره، نمازخانه اون عشیره، دور هم نخبگانشون جمع شدند تا نسبت به امر حاکمیت بعد از پیغمبر شور کنند. خیلی تصمیم خطرناکی بود. رفتن برای شور. چرا اینها رفتن؟ آیا آدم های با کلاس چرا رفتن؟ جلسه پیش هم این سوال رو طرح کرد. اگر بخوام بحث رو باز بکنم، لااقل 5 جلسه وقت لازمه مغزخوانی بکنیم انصار چشونه. چرا؟ ببینید میخوایم فوش بدیم خیلی راحته، الان میخوایم دم فوش بدیم راحته، خیلی راحت الان دور هم نشستیم. بعضی جلسات اینجوریه دیگه، یعنی یارو دیگه به اینجا که میرسه دلیلی بر نیت خوانی و تحلیل نداره، چون اصلا بعضی از ممبرها شک میگیره که ما به یه عده بدبختی تو تاریخ فوش بدیم و با بغضمون رو یه جای تخلیه کنیم. میرسه به اینجا به انصار میگه بر پدرشون، همه میگن بشمور، میره بعدی، مهمم نیست. ولی اینجا از لحاظ اجتماعی اصل بحثه، اینا چه مرضیشونه؟ مگر نمیگیم بین جمع مهاجرین به علی دل بستن؟ مگر نمیگیم در دوره خلافت امیر عضد علیند، بازوان و قدرتمند مولان؟ مگر در صفین و جمل و نهروان پشت علی نایستادن؟ بعدها اینا زخم خوردن از مهاجرین، چرا این کارو کرده؟ یه دلیل بیشتر نداشت. خدا آدمو گرفتار این لحظه تصمیم ساز نکنه. جمع‌بندی نخبگان انصار این بود، صاحبان این شهر ماییم ولی مهاجران قریشی‌اند. قریش همیشه در فرهنگ عربی به همه عرب ترجیح دارد. هر جای این شبه جزیره اگر از مردم بپرسید یک عرب قریشی داریم، یک عرب غیر قریشی، ترجیح با کیه؟ میگن با اون قریشی. هر جا دو نفر بخون با هم شراکت کنن، یکی بشه رئیس این شراکت، اونی که قریشیه ترجیح داره. قریشی ها فرزندان اسماعیلند، اینا به همه ما ارجحن و احتمالاً حاکمیت مال همین هاست بعد از پیغمبر. پیغمبرم از همین هاست. اگر علی بشه دردی نیست. به این نکته دقت کنه، این جملات در گفتگوهای انصار هست در تاریخ، من دارم مخلصشو میگم. گفتن اگر علی خلیفه شه عیبی نیست، مام پذیراییم. ولی جمع‌بندی نخبگان انصار این شد به خاطر کینه و کدورت و دشمنی‌های داخلی قریش با علی، علی گزینه‌ای نیست که بتواند در قبال قریش مقاومت کند و خلیفه بشود. قریش اجازه قدرت به علی نمی‌دهد. اگر از علی رد شند خودشون خلیفه ای بر می گزینند، بعد آن کسی که سرش بی کلاه میمونه ماییم، پس خودمون بریم برای تأمین امنیتمون در آینده اندیشه کنیم. این صحنه صحنه تصمیم سازی بود در تاریخ اسلام. شاید منطقی تر این بود این حمایت رو از علی میکردن برای به قدرت رسیدن. به هر دلیلی تصمیم گرفتند از علی ابن ابی طالبی که یقین کرده بودند طاقت مقابله با قریش رو برای خلافت ندارد عبور کنند. فلذا میتونیم در یک جمله بگیم تشکیل سقیفه یعنی کلید خوردن پروژه عبور از علی. این حتمیست، نیت هر کسی که در سقیفه حاضر شد عبور از علی بود به هر دلیلی. انصار دشمن مولای ما نبودند، فقط یه لحظه از حیث فهم سیاسی جمع‌بندیشون این بود، انتخاباتیشو بخوایم ترجمه کنیم این میشه گزینه اصلح قابلیت قدرت گرفتن را ندارد، بریم از دیگری حمایت بکنیم که لااقل بخشی از منافع ما را تأمین بکند. همین تصمیم ساده، خیلی ظاهرا ساده است. اگه امروز از قبل زندهشون بکنیم بهشون نشون بدیم ما حاصل این تصمیم شما چی شد، حیرت میکنن، باورشون نمیشه. خب نمیشه، آقا علی نمیذارن اینا خلیفش. باید یه جایی هم بحث بکنیم چرا به این جمع‌بندی رسیدن. مشهود بود قریش علی رو نمیخواد، مشهود بود. یه روایتی هست، من اینو مارمزون سحر به عنوان فضیلت امیر گفتم، ولی این فضیلت نیست، این گریه است. این روایت توجه کنید، میگه خلیفه طبرانی نقل میکنه در کتابش، میگه خلیفه اول ابوبکر امیر المومنین رو خیره خیره نگاه میکرد با لبخند. عایشه پرسید، این سوال سوال عجیبیه، من فضل گفتم یه جا، ولی این اوج مظلومیته چون سوال معنی داره، سوال از یک زمینه برمیخیزه. به پدرش نگاه کرد گفت بابا چه شده است که چنین علی را از سر شعف خیره نگاه میکنی؟ یعنی من هر وقت تو رو دیدم تو یه دردید بوده، چرا الان اینقدر قشنگ نگاش میکنی؟ یعنی سوال میشه دیگه، مثلا این میمونه که یه آدمی که هر شب 10 شب میرسه خونه، یه شب 6 بعد از اون زنگ میزنه بره خونه، احتمالا دختر کوچیکش میاد دم که بابا چی شده 6 اومدی خونه. کار خلاف رویه رو سوال میپرسن، کاری که رویه باشن که اگر خلیفه اول هر روز به علی نگاه میکرد خیره از سر شف لبخند میزد دختر تعجب نمیکرد. این معلومه رویه نیست بین قریش. که حالا او هم یه پاسخی داد که البته پاسخش فضل امیر است، گفت مگر نشنیدی که نبی اکرم فرمودن نگاه کردن النظر فی وجه علی ابن ابی طالب عباده. نگاه کردن به امیر المومنین عبادت، مگه نشنیدی؟ حالا این چه دردیش بود اینجا اینو گفت خدا میدونه، من به این آدم ها مشکوکم، حق به من بدید. این حتما رسانه الان به این صحنه محتاج بوده، این بعد یه ریلز میشده 500,000 تا ویو میگرفته، این یه جایی بعد یه کاری میکرده، اگر نه این مثلا حالا یهو دردش گرفته فضائل علی بگه. ما هم اینقدر بچه نیستیم دیگه، بالاخره از پشت کوه اومدیم ولی وسائل نقلیه داشتیم، این که نبوده که مثلا ما باور کنیم یهو ویرش گرفته فضل علی بگه. این حتما بعدم میرید رصد میکنید همینه ها، یه گیری بوده این گیر بیاد. وا مثلا یه جای تهمت زدن آقا اینا حق علی رو پامال کردند و یه ظلمی ولی کردن، میخواستن این صحنه در بیاد بعد این منتشر بشه. قاعدتا بعدش هم من این ردیابی کردم در 90% اوقات، یه منبر میرفتن میگفتن بعضی ادعا میکنن بین اصحاب اختلاف است، نه آقا ما همه با هم داداشی هستیم، اگر هم ما این قرار بوده یه بعدش یه خبری بره این مقدمه خبر بوده. رسانه های اونا خیلی فهیمن الحمدلله، ما با یک رسانه با کلاس مواجهیم، بلده اول یه خبری رو بره بعد خبر دوم رو اون سوار بشه، مثل ما نبوده که از وقتی یه کارهایی میکنیم واقعا توش میمونیم. آدم گاهی اوقات غلطکاری رسانه های خودی رو، انشالله که اینا منتشر نمیشه، اینجا میبینه که ما تو جمع خودی هامون میشستیم، یعنی آدم های صاحب نفوذ خودی، همه با تعجب میگفتن وجدانن سردار زنده است آقای قاهانی رو میگفتن. بعد میگفتیم بابا خبر رسما اعلام کردیم، نه اونا رو ولش کن بابا واقعا زنده است. یعنی الحمدلله در گرفتن خط خبری فوق العاده ایم، عالی عمل کردیم که خودمونم خودمونو یه جوری نگاه کنیم، یعنی تهشو بگو افتضاح بزرگی است که الحمدلله بر ما مسلط، خدا رو شکر منت لله. ولی خب اونا بلدن کارشون. ببینید قریش مشخص علی رو نمیخواد، به هر دلیل انصار از علی عبور کردن. زهرای مرزی وعده تلخی بهشون داد، خیلی این وعده تلخ بود ولی محقق شد. زنان انصار آمدن عیادت فاطمه ادهر بعد از مجروحیت و زهرای مرضیه گلایه کردن از همسرانشون که در سقیفه بنی ساعده چنین کردن و این زنان به دفاعی از همسرانشون گفتن که بانو ما به دنبال این بودیم که لااقل امنیت اولادمون رو در آینده تأمین کنیم. مشخص بود علی به قدرت نمیرسه، خواستیم لااقل کسی از بین ما قدرت رو به دست بگیره تا آینده بچه هامون تضمین بشه. و زهرای مرضیه گفتن روزی را خواهید دید که فرزندان شما کاسه گدائی دست میگیرند بر در خانه مهاجرین برای نان شب. اگه دنیاتون هم میخواستین تضمین کنید راشین نبود، قطعا خلافکاری کردن، ما دفاعی نداریم، ولی بدونیم چرا. امام صادق علیه السلام، من این روایت رو اصلا احساسم اینه، حضرت صادق اون شب با معلی بن خنیس این نمایش اجرا شد تا این روایت در سقیفه رقم بخورد تا تحقق وعده فاطمه ادهر را تاریخ بنویسد. والا شاید ما امروز وعده عملیاتی شده فاطمه ادهر رو در گزارش های تاریخ به این شفافیت نداشتیم که خانم گفت یه روزی کاسه گدایی بچه های شما انصار دست میگیرن بر در خانه مهاجرین، که معلب نخونیس میگه در شب تاریکی بارون باریده بود، زمین لغزنده بود، تو کوچه ها قدم میزدم، یه وقت دیدم یک مرد سال خورده ای که گونه به دوش داشت زمین خورد. من دویدم مقابل کمکش میکنم، خم شدم که کمکش کنم، وسائلش رو جمع کنم. زیر نور ماهتاب چهره منور امام صادق بود. با آقا گلایه کردم، آقا این وقت شب شما گونی به دوش بد بیای تو این کوچه لغزنده بارون. امام شیعه میگه حضرت گفتن با من بیا، میگه اصرار کردم من گونی رو حمل کنم، گفتن نه من خودم میخوام بیارم. میگه رفتیم در کوچه پس کوچه های مدینه تا رسیدیم به موضع سقیفه بنی ساعده که جمعی از گدایان انصار خوابیده بودن. حضرت بالای سر هر کدوم از اینا یه لقمه نان و خرما گذاشت. بعد بیرون که می آمدن معلب نخونیس میگه با آقا گلایه کردم، گفتم آقا این وقت شب شما بیاید قضا بدید به غیر شیعه‌ای که شما رو به امامت باور نداره. که جانم به فدای حضرت، آقا فرمودن میدونم شیعه نیستن، میدونم به من معرفت ندارن، که اگر شیعه بودن در نمک سفره با اونها شراکت میکردم، هستی و نیستیم رو هزینه‌شون میکردم. شاید امام صادق خواست به مورخین بگه بنویسید که در سقیفه بنی ساعده که انصار جمع شدن آینده بچه هاشون رو تضمین کنند، این بچه ها شب بی قضا خوابیدند ولی باز هم رحمت اولاد فاطمه اینها رو سیر کرد. یعنی اونا که دوزارم نیرزیدن. به همین مقدار من بحثم رو بسنده کنم، نگه دارم. سوال دوممون موند، جمعیت مختصر مهاجرین چطوری بر این جمع بزرگ غلبه میکنن؟ حالا بالاخره انصار جمع شدن، خودشون خلیفه تعیین کنن دیگه، چرا مهاجرین میان خلیفه تعیین میکنن؟ خواهیم پرداخت. اما به من اجازه بدید در ایامی که منسوب است به گزارشی به شهادت بانوی مطهره فاطمه ادهر سلام الله علیه، چند جمله ای در روضه زهرای مرضی خدمتتون ارائه کنم. یعقوبی گزارش میکند که بعد از این که به بیت فاطمه ادهر جسارت کردن و بانوی ما مجروح شد در این جسارت، 40 روز بیشتر فاطمه دنیا را ندید. دنیا افتخار بودن زهرای مرضیه را در خود نداشت. اگر بپذیریم که حمله به بیت اون روزهای اول اتفاق افتاده، یعنی یه همچین شبهایی به گزارش مرحوم یعقوبی در تاریخ میشه شبهای شهادت فاطمه از مرضیه. من گزارشم رو ببرم از این نقطه شروع بکنم. سخت تو خود فاطمیه اول و دوم این جنس روزه خواندن، شاید از طاقت خارج باشه، تحمل نشه. الان راحتیم، هنوز شاید قلب هامون انقدر متأثر نشده. جنس جراحت و جسارت و مجروحیت فاطمه ادهر گونه ایست که شاید کمتر در ذهن ما متصور باشد. خیلی نکات شنیدید شما، ولی من برای اینه که جنس مجروحیت فاطمه ادهر رو نشون بدم، همیشه دو تا گزارش دارم این دو رو خدمت عزیزان عرض بکنم که ما متوجه شیم چقدر بانوی ما در این ایام نقاهت آسیب دیدند و زحمت تحمل کردند. اولین گزارش متعلق به امام صادق علیه السلام است. حضرت جعفر ابن محمد می‌فرمایند که ایام بیماری مادر ما بیت شبی بچه‌ها آرام نخوابیدند. و بعد در تکمیل گزارش میگن چون مادر ما لحظه ای در عالم خواب هم صدای نالهشون منقطع نمی‌شد. خب طبیعتاً بیمار با هر جنسی از جراحت موقعی که میخوابه دیگه لحظات آسایش اهل خانه است دیگه، یعنی دیگه میگن که بالاخره خوابید مریض. اصلا رغبت خیلی ها به اینه که مریض اینجوری بتونن یه کاری بکنن، لحظاتی چشم ببنده به عالم رویا و خواب بره، هم اهل آرام بشن هم بیمار آرام بشه. از امام پرسیدن چرا؟ حضرت فرمودن چون گونه ای مادر ما جراحت برداشته بود که جناق سینه و پهلو مخالفن شکسته بود، ولذا مادر ما در بستر از پهلوی به پهلوی صدای ناله بیت رو میگه. این حال زهرای مرضیه سلام الله علیه است. حالا اینو بشنویم شاید حق بدیم که اون شب بعد از نماز شب وقتی دعا میکرد همه رو، همسایه ها رو، اهل مدینه رو، یه وقت امام مجتبی میگه من ناظر این نماز بودم، این دعاها رو شنیدم، رفتم دامن مادرم رو گرفتم گفتم مادر جان همه رو دعا کردی، اهل خونه رو دعا نکردی. خانم فرمودن اجار و سمت دار، اول همسایه بعد خودمون. پسرم میخوای خونه رو دعا بکنم؟ برو بگو برادرت حسینم بیاد مقابل من بنشینید، من دعا میکنم، شما آمین بگید، سبتین پیغمبرید. میگه این دو بچه 7 ساله و 8 ساله کنار بستر این مادر بیمار نشستن، مادر دعا کن. خب مشخص دعا باید چی باشه دیگه، این خونه چه مشکلی بزرگتر از ناله های شبانه مادر. یه وقت سر به آسمان زهرا بلند کرد، اللهم عجل وفاتی. سخته دیگه تحمل این جراحت. صحنه دوم رو خدمتتون بگم. اسماء بنت امیس گزارش میکنه، میگه همسران پیغمبر آمدن منزل زهرای مرضیه به عیادت. میگه این بانوان جمع شدن گوشه ای از منزل نشستن، خانم تکیه زده بودن تو بستر، صورتشون جهت مخالف تکیه به دیوار بود. میگه من دیدم فاطمه تلاش میکند این صورت رو برگردوند به سمت مهمان ها، توان ندارد، ولذا من رو صدا کردن گفتن صورت رو به سمت همسران پیغمبر برگرد. حال مادر ماست روزهای پایانی، لذا اون ظهر تلخ وقتی وارد حیات منزل شد امام مجتبی، اسما که دست و پاشو گم کرد نمیدونست باید چطور این خبر رو به مجتبی علیه السلام بده، بچه خردسال نورسه، پرسید مادرمون کجاست؟ گفت مادر خوابیده. امام با دست مأذنه رو نشون دادن، گفتن صدای اذان بلند زهرا خوابیده. مادر کجاست؟ میگه از ما دست و پا گم کرد، ما اتد امکم و فاطمه. دیگه بدون ملاحظه خبر رو گفت. میگه پس صد از ما رو وارد شد، بزرگی کرد. آقا من اینو سربسته بگم، امام مجتبی همه عمرش برای مولای ما سید الشهدا بزرگی کرد، اینجا هم خودش رو پیش انداخت. آقا پشت برادر قدم برداشتن وارد شدن. خیلی این صحنه رو عاطفه میبینن، من اینو عاطفه نمیبینم. با اون مقدماتی که خدمتتون عرض کردم، میخواست مطمئن شه مادر از دنیا رفته بعد پدر رو خبر کنه، فلذا سلام داد پاسخ نگرفت، بعد شروع کرد کلمینی یا اما بار با من حرف بزن، پاسخ نیمد، عاطفی تر کرد، گفت والله اگر با حسن حرف نزنی روح از این جسم مفارقت میکن، نگران پسرتی، حرف بزن با من. صدا که نیامد آرام قدم برداشت، این صورت مطهرش رو بر سینه زهرای مرضیه گذاشت. خیلی ها میگن خواست ودا بکنه، ولی از من بپذیرید، میخواست ببینه آیا هنوز رمقی در مادر هست که ناله کند. صدای ناله که بلند نشد رو کرد به حسین، ماتت امنا فاطمه، دیگه مادر از دنیا رفت. الا لعنت الله علی القوم.